اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، هیچ یک از این بچه های این پرونده مرتکب قتل آقای آرمان علیوردی نشدن.
این صدای یکی از وکلای پرونده اکباتان در یک اتاق مجازی در شبکه ایکس توییتر سابق است. پرونده یک قتل که تا اینجا به صدور 6 حکم قصاص انجامیده. 4 آبان 1401 و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، یک بسیجی در شهرک اکباتان در تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان بقیت الله تهران جان خود را از دست داد. 2 سال بعد 23 آبان 1403 6 متهم پرونده قتل او به قصاص نفس محکوم شدند. وکلای پرونده اعلام کردند که رئیس شعبه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت صادر کرده است. اما 3 صفحه دادنامه و 2 رأی که به دست رادیو فردا رسیده چه میگویند؟ اعترافات اجباری علیه خود و علیه دیگر متهمان پرونده مبنای صدور حکم قصاص از سوی مستشاران جدید دادگاه کیفری شده است. احسان شیخ الحکمایی و سعید شرافتی 2 مستشار جدید این پرونده هستند که با استناد به گزارش‌های سازمان حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش، اداره 10 پلیس آگاهی تهران، سازمان اطلاعات سپاه تهران و سازمان اطلاعات سپاه خوزستان بر مبنای اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر 23 آبان 1403 حکم به قصاص دادند. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که متهمان این پرونده در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی و در 1 مورد در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش ماه‌ها در سلول‌های انفرادی و ایزوله کامل نگهداری شده و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند، شکنجه‌هایی که منجر به اعتراف علیه خود و دیگران شده است. در متن رأی قصاص صادر شده توسط مستشاران جدید دیده می شود که متهمان در جلسات دادگاه اعترافات اجباری علیه خود را رد، مشارکت در قتل را انکار و تأکید کردند که مجبور به اعتراف علیه خود شدند. به عنوان نمونه در همین رأی مستشاران، علیرضا کفایی در دادگاه گفته است به خاطر کتک زیادی که در شاپور اداره آگاهی خورده مجبور شده بگوید که با سنگ آرمان علیوردی را زده است و دیگر متهمان هم به همین ترتیب اعترافات علیه خود را در دادگاه رد کردند. با این حال 2 مستشار جدید که در هیچ یک از جلسات رسیدگی به این پرونده حضور نداشتند در رأی خود نوشتند که متهمان با قصد مقابله و براندازی نظام اسلامی سعی به از میان برداشتن آرمان علیوردی کرده و هجوم وحشیانه و ضرب و جرح متعدد به نقاط مختلف بدن از جمله سر او و یا سایر نقاط بدن که منجر به ضربه به سر شده جز قصد قتل او چیزی را به ذهن متبادر نمی کند. آنها میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموز پورناک را به قصاص از طریق آویختن به چوبه دار با رد تفاضل دیه در حق هر یک از متهمان قبل از اجرای قصاص و همچنین پرداخت دیه بابت صدمات غیر مؤثر در قتل محکوم کردند. رضا شفاخواه، یکی از وکلای پرونده، در اتاق مجازی دادبان در شبکه اجتماعی ایکس:
ضرباتی که از این بچه ها ای بسا وارد شده به هیچ عنوان ضربه نبوده که حتی بخواد جراحتی وارد کنه، تحت شتم بوده. ولی آقایون ضابطین بسیار در یک حرکت بسیار مذبوحانه، حالا ضابطین یا هر قوای دیگه که اسمش رو میذارید، من نمیدونم، قوای مافوق، قوای فراقانونی، قوایی که زورشون از همون بیشتره، 2 مستشار دادگاه رو تغییر میده برای اینکه نظر آقای خلیلی به عنوان رئیس دادگاه بره در اقلیت و 2 مستشاری که مورد تایید خودشون میان در پرونده و این رأی رو میدن، رأیی که خودشون میخوان از پرونده داشته باشن، رأیی که یک رأی سیاسیه.
محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی، امیر مهدی رضایی، عرفان رضایی و یاسمین دشتانی دیگر متهمان این پرونده از اتهامات خود تبرئه شدند. 6 متهم ردیف اول تا 6 هم از دیگر اتهامات تبرئه شدند با این عنوان که عناوین مجرمانه محاربه و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. پرونده میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما اصغر خلیلی، رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که در 7 جلسه به این پرونده رسیدگی کرده، رأی جداگانه‌ای صادر کرده و با مخالفت با حکم قصاص نوشته که در این پرونده ماده 479 قانون مجازات اسلامی لحاظ شود. ماده 479 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه کسی بر اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند. آقای خلیلی در رأی صادره خود میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیر محمد خوش اقبال را به پرداخت دیه نفس مقتول و 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. او رأی به تبرئه دیگر متهمان پرونده داده است.
اقرار در مرجع انتظامی نزد حاکم نبوده. در این قسمت نمیتوان اظهارات متهمان در مرجع انتظامی را به صورت صرف مبنای صدور حکم قرار دهیم. بایستی این اظهارات با سایر قرائن موجود و منعکس در پرونده مطابقت داشته باشد و همچنین نمیتوان اقاریر متهمان در خصوص سایر متهمان را مبنای صدور حکم قرار دهیم. از سوی دیگر پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت فوت را خونریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام نموده. ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خونریزی مغزی شده است موجود نمی باشد و این موضوع مورد شبهه می باشد.
از متن رأی اسقر خلیلی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران که کاملا با رأی صادر شده توسط مستشاران جدید در تعارض است. رضا شفاخواه یکی از وکلای پرونده اکباتان پنجشنبه 24 آبان در اتاق مجازی دادبان در شبکه ایکس گفته است که هیچ یک از متهمان پرونده متهم به قتل آرمان علیوردی نیستند و نهایتاً متهم هستند به ارتکاب ضربات غیر مؤثر در فوت.
اگر قرار باشه کسی محاکمه بشه، اون فرماندهیه که آرمان علیوردی رو بدون آموزش، بدون تدابیر ویژه و بدون به کار گرفتن تاکتیک مخصوص اینجور صحنه ها ایشون رو به کار گرفته و یک نیروی کاملا غیر آماده رو برای امری بسیار پیچیده و اطلاعاتی تحت عنوان رصد و شناسایی معترضین به میان جمعیت خشمگین در اون ساعت فرستاده.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که علی‌رغم احضارهای چند باره از سوی رئیس شعبه 13 دادگاه کیفری 1 استان تهران، هیچ یک از فرماندهان بسیج و سپاه که مسئولیت سرکوب اعتراضات در اکباتان را بر عهده داشتند، در این شعبه حضور نیافتند. آرمان علیوردی طلبه 21 ساله حوزه علمیه آیت الله مجتهدی و بسیجی یگان امام رضا در سپاه محمد رسول الله، ساکن محله شهران تهران بود که تصاویری از ضرب و جرح او در شهرک اکباتان که منجر به کشته شدن او شد منتشر شده است. آنطور که رضا شفاخواه وکیل پرونده اکباتان به نقل از بسیجیانی که با آرمان علیوردی بودند در اتاق مجازی دادبان توضیح داده، آقای علیوردی از حوزه علمیه به قصد سرکوب به اکباتان فراخوانده شده و همراه با 4 نفر دیگر برای شناسایی لیدرهای معترضین به میان مردم معترض فرستاده شده است.
چون اینا برمیگردن نزد فرماندهشون و میگن آقای فرمانده، ما حدود 2500 نفر اونجا آدم داریم که معترض هستن، لیدرهاشون ایکس و ایگرگ و اینها هستن. آقای فرمانده دستور میده که شما 5 نفر مجدداً برگردید ما بین اون جمعیت 2500 نفره تا ما دقایق دیگه حمله کنیم و اینها رو سرکوب کنیم و شما از داخل لیدرها رو بازداشت. این 5 نفر میرن، مردم دونه دونه اینها رو شناسایی میکنن، دنبالشون میکنن، اون 4 نفر فرار میکنن، 1 نفر که آقای آرمان علیوردی باشه توسط مردم شناسایی میشه، مردم بهش میگن آقا تو بسیجی، همه دنبالش میکنن، ولی چند نفر دنبالش میکنن؟ 200 نفر آدم.
شهرک اکباتان یکی از مناطق اصلی اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اعتراضاتی که با عنوان زن زندگی آزادی شناخته میشود. آرمان علیوردی 4 آبان 1401 ابتدا در پارکینگ A4 این شهرک توسط عده‌ای از معترضان مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و سپس با کمک یکی از متهمان پرونده اکباتان تا ابتدای خیابان ورزش مقابل باشگاه پاس می‌رود. رضا شفاخواه در اتاق مجازی دادبان
و اونجا متاسفانه توسط افرادی که از روبرو داشتن می‌اومدن، صورت‌هاشون رو پوشونده بودن، مشخص نبود، اون رو گیر آوردن و 1 نفر با سنگ بسیار بزرگی به سر ایشون میزنه. در خصوص متهمان قسمت دوم که خیابان ورزش باشن تحقیقی به عمل نیاورد و اصلا از اون مرحله ما اصلا متهمی نداریم. کیا رو داریم؟ همه اونایی که در پارکینگ آشغال در دوربین های مداربسته حضور دارن.
اولین تصویری که از متهمان پرونده اکباتان منتشر شد از میلاد هارمون بود، در حالی که ماسک صورت را روی چشمان او کشیدند در مقابل دوربین رسانه‌های حکومتی و در حضور حسین رحیمی فرمانده انتظامی استان تهران تاکید می‌کند که قاتل نیست و مرتکب این اقدام نشده. حسین رحیمی اما دست بر شانه او گذاشته و بی‌توجه به پاسخ‌های متهم او را محکوم معرفی می‌کند و بعد سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.
آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟ طلبه جوان، دانشجو بوده، آمده طلبه شده، متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون. اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کیان؟ این جوانای ما که نیستن اینا. اینا کیان؟ از کجا دستور میگیرن؟
رضا شفاخا یکی از وکلای پرونده اکباتان در اتاق مجازی دادبان گفته که تعادل قدرت در طرفین این پرونده وجود ندارد.
یک روند فراقانی و غیر قانونی و دخالت دستهای قدرت از رویکرد نیرو انتظامی بگیرید تا سخنان رهبری، تا رفتن اولیای دم نزد بیت رهبری، خونخواهی آقای عجمیان، پدر آقای عجمیان در مورد اینکه در خصوص پرونده آرمان علیوردی چرا اعدام نمی‌کنین بچه‌ها، همه اینها متاسفانه فشارهایی بود که بر پرونده وارد شد و پرونده را از جریان حقیقی حقوقی خودش خارج کرد.
وکلای متهمان پرونده اکباتان در مصاحبه با رسانه‌های داخل ایران و همچنین انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تقاضای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهند کرد.